برای تولید صوت به شما نزدیکتره. من وقتی به شما نزدیک میشم تیزی صدامو شما بیشتر میشنوید. یا اگه سرمو برگردونم، همین الان از میکروفون سرمو برگردونم، مخاطبا تیزی صدامو کمتر دارن میشنون. وقتی اون زیاد میشه، انگار 50 نفر دور گوش آدم دارن صحبت میکنن و اون کلافگی ایجاد میکنه. باید تعداد صداهایی که توی اون محدوده هستن محدود باشن و تاثیرگذار.
خب اون قسمت اول آهنگ آماده است بشنویم؟ ابتدای آهنگ رو بشنویم.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
خب آهنگ منو بشناس که با هم بررسی کردیم، نگاهی به نظرسنجی بندازم. 57% از شما عدد 1 رو به شما پیامک 30900 فرستادین، یعنی که تایید کردین، دوست داشتید این آهنگ رو. و 42% کمی بیشتر عدد 2 رو به شما پیامک 30900 فرستادین. هنوز میتونین در این نظرسنجی شرکت بکنین، یعنی در واقع این 42% مخالف بودن، دوست نداشتن، فکر کردن که آهنگ نتونسته به هدف خودش نزدیک بشه. یک دوست عزیزی نکته رو یادآوری کرده بودن: با توجه به موضوع همدلی و صلح و وحدت ملی، به نظرم تذکر به جایی است. دوست عزیز با شماره پایانی 6088 گفتن: سلام، ای کاش از اشعاری به زبانها و گویشهای دیگر ایرانی هم استفاده می شد، یا از آواها یا از لحن یا از موسیقی. به هر حال این نشانه ها رو می داشت، این وحدت رو در بین عناصر موسیقی، در بین اقوام ایرانی هم می تونست این اثر بازگو بکنه. خیلی ممنون از این حساسیت شما. صدای عزیز شما رو بشنویم.
سلام اهالی کافه هنر، خدا قوت. در مورد نقد آهنگ امروزتون منو بشناس، می‌خواستم بگم راستش خیلی وقت بود که ما منتظر اتفاق هنری دست جمعی بودیم. من فکر می‌کنم منو بشناس به عنوان یک حرکت حماسی در ذهن همه هموطنامون ثبت میشه. من فهیمه حیدرزاده هستم از تهران.
ترانه‌سرای محترم این ترانه، مثل بقیه ترانه‌هایی که قبلا ازشون شنیدیم، بسیار درگیر قافیه و قسمت روساختی زبان هستن. اینکه یک چینش زیبا از لحاظ ظاهری داشته باشن در قالب وزن و قافیه، مثل تکرار زیاد صلح و جنگ که با معانی متفاوتی که در یک راستا نیستن به این کلمات اشاره شده، مثل عبارات اضافی و استعاری نامفهوم، مثل خنده صلح جنگ، مثل شور شیرینی عشق با فرهاد. با تشکر، میرسعیدی هستم، زبانشناس از اصفهان.
ترانه به طور کلی قطعا اثر ماندگار، فاخر و تاثیرگذاریه، اما متاسفانه ایرادات دستوری زیادی داره. من خیلی سریع از چند تاشو نام میبرم و اشاره میکنم: جنگ نه تو دفاع ولی کوهه، تو جنگ نه ولی تو دفاع کوهه، که من فکر میکنم به لحاظ دستوری درست نوشته نشده این مصرع. بعد میگه که من یه خاکم که خنده صلحه. آخه تصویر خوبی ارائه نمیکنه خاکی که خنده باشه، خنده صلح باشه. بعد میگه از شمالم قنوت در محراب، تا جنوبم سماع مولاناست. میتونه بگه از شمالم تا جنوبم قنوت در محراب، نمیشه یه بار از شمالو بیاره برای بعدی جون تا جنوبو بیاره. بعد میگه سرزمین همیشه آزاد، میخواسته بگه سرزمین همیشه آزاد، همیشه یه یش هش و بیرونه، فقط اومده وزنو پر کنه. بعد میگه خاک آرامش خلیج فارس، میخواسته بگه خاک آرام خلیج فارس، خاک آرامش که ما نداریم. من فکر میکنم این اثر میتونست خیلی هوشمندانه تر نوشته بشه و حتی اکتفا نشه به 5-6 بیت. حالا که قرار 30-40 تا خواننده اونو بخونن، میتونست 8-9 بیت بکر و تر و تمیز رو با حوصله شاعر وقت بذاره و بنویسه و اثر بهتر رو خلق کنه.
این شعر به دلیل بیان کردن ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی کشورمون و تأکید بر صلح‌طلبی ایران، شعر واجد ارزشی هست، ولی به نظر میرسه که تعدد خواننده ها و طولانی بودن شعر ممکنه که تمرکز مخاطب رو تا حدی از روی معنای شعر برداره. و اینکه قسمتی هم که فرمودن به وسعت قله سبلان میتونستن به قامت یا بلندای قله سبلان اشاره کنن، چون وسعت معمولا به دشت یا مراتع برمیگرده. ممنونش.
سپاسگزارم از شما، محبت میکنین، دیدگاه خودتون رو شفاف میفرمید. آقای لطفی، یک دوست عزیزی آقای فیروزی نوشتن، استاد موسیقی دانشگاه تهران، گفتن شروع قطعه در چهارگاه نیست، در گوشه راک از دستگاه ماهوره. توضیحی بهشون میفرمید؟
خواهش میکنم. من عرضم همین بود جناب شهرزاد، فکر کنم صحبت بنده رو با دقت گوش نفرمودن.
بنابراین شروع قطعه در چهارگاه نیست، در گوشه راک.
اصلا گوشه راک، گوشه راک، یه گوشه در ماهوره که پرده چهارگاه هم داره، ولی شما پرده اصفهان تموم شد.
خیلی متشکرم از آقای فیروزی، استاد موسیقی دانشگاه تهران. خب امتیازها رو هم میفرمایید آقای شورا کریمی. حالا اگر نکته تکمیلی هم هست بفرمایید.
بله بله، یه نکته عرض بکنم خدمتتون که خب این اثر در رابطه با سرزمین مادری ما ایران، و اجازه بخوام که به حرمت نام ایران من امتیازی ندم.
بسیار بسیار. یعنی فکر میکنید ممکنه امتیاز شما صدمه بزنه به ارادتی که به محتوا دارید؟
بله.
خیر بله. آقای لطفی بفرمید.
خواهش میکنم یه توضیح بدم خدمتتون جناب شهرزاد. تنظیم کننده کار هفته قبلا هم توضیح دادم در برنامه مختلف. جناب آقای بهروز صفانی از نوابغ موسیقی کشورمون هستن. شناسنامه موسیقی ایشون گواهی به این عرض بنده است. البته در تنظیم اصلا معتقدم فاصله شون، فاصله هنریشون با دیگر عزیزان در این رشته بسیار محسوسه، مثلا در ژانر کلاس موسیقی پاپ. بله. این بار هم همت کردن یه پروژه بسیار عظیم رو در کار شدن و مدیریت کردن. میدونید همت عظیمی رو میطلبه، نزدیک به 40 تا خواننده.
بله، یه دو سالی سرگرم بودن.
بسیار کار و عمل دشواری در مقوله تنظیم رو درز میکنم. سازمندی در تنظیم، حرکات کنترلی، هارمونی، آکوردا، انتخاب سازها و زیرصداها، ریتم زیبایی که امضای ایشون هست، 449 استفاده از درام کیت و حرکات بی‌نظیر گیتار بیس که کامل کننده تنظیم ایشون است. های زمینیت باید راجبش ساعت ها حرف زد و دقت کرد. ملودی سازی رو نسبت به اشتباه تلفیق ها با اغماز 15 میدم. عرضم حضورتون که خواننده ها هم چون اکثرا خب خواننده خوب کشور هستن و با تجربه هستن، فقط شاید زمان کمتری گذاشتن بابت نزار زب جناب مهدی کریمی فرمودن، برایندشون رو عرض میکنم نمره 18 میدم.
بسیار خوب. آقای عزت الله الوندی هم فرصت نشد صداشون رو پخش بکنیم، شاعر و منتقد هستن، امتیاز 13 رو به ترانه دادند و امیدوارم حالا یه فرصت دیگری به یک انگیزه دیگر. میتونیم یک دو دقیقه از دیدگاه آقای الوندی رو بشنویم؟
درود بر همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. شعری که امروز من در موردش صحبت میکنم در واقع شعریه که در قالب مثنوی سروده شده یا در قالب چهار پاره، و باید گفتش که این شعر اگرچه خیلی خوب شروع میشه، یعنی آغاز خوبی داره، من یه خاکم که زخمی جنگ ایستاده، با این که مجروح، من یه خاکم که خنده صلح جنگ، نه تود فا ولی کوه. اما باید گفتش که این شعر دارای ایرادهایی هست که این ایرادها در لایه و سطح دوم شعر دیده میشه، یعنی در نگاه اول اون وزن و قافیه و موسیقی که در شعر جریان داره شاید چشمهای ما رو برای یه سری از ایرادها ببنده. هرچند گفتم که شعری که با مضمون میهن گفته میشه خب شاید بشه گفت یه درجه بالاتر از بقیه شعر هاست، چون در واقع یه جور قدردانی از میهن و خاکیه که ما رو پرورش داده، ما رو به وجود آورده. همونطور که گفتم این شعر در قالب مثنوی سروده شده و زنگ قافیه در آخر هر مصرع شنونده و گوش شنونده رو می نوازه. اما در این حال ما باید این هم در نظر بگیریم که شعر یا ترانه‌ای که منسجم نباشه اون معنا و مضمونی رو که مد نظر شاعر نمیتونه انتقال بده. اولین ضعفی که در مورد این ترانه به چشم من خورد در واقع ارتباط عمودی و ارتباط افقی معناهایی است که در این شعر نهفته شده. به شدت چند پاره است، به شدت از این شاخه به اون شاخه میپره، هرچند به هر حال برای ارائه ویژگی های وطن و میهن ما نیازمند این هستیم که یه نمادهای از میهن رو در شعر بازنمایی بکنیم.
بسیار خوب، بخشی از دیدگاه منتقدانه آقای عزت الله الوندی شاعر نویسنده و منتقد رو شنیدید. به صورت کامل این بخش رو بارگذاری میکنیم در فضای مجازی به نشانی کاف هنر 90. آقای کریمی امتیاز رو بخونید. ایشون امتیازشون 13 بود در انتها گفته بودن.
با توجه به سبک کار و در واقع شرایطی که داشته و حجم کار، من به ترکیب و نهایی سازی صدا و نظارت ضبط نمره 17 رو میدم که میانگین 3 تا نمره میشه 15 و نیم.
بسیار خوب، تبریک میگیم به همه 40 هنرمند، به همه کسان دیگری که همکاری کردن برای ساخته شدن و شکل گیری این اثر، و آرزو میکنیم آثار بهتری شکل بگیرد. علیرضا آزادگان هم که خودش اهل موسیقی صدا بردار خوب ماست، عدد 1 رو داده، جزء اون 58% است که اثر رو تایید میکنن، 41% هم تایید نکردین، و البته تاکید میکنن دوستان که کاش از خواننده های محلی هم استفاده میشد و از گویش های محلی ایرانی. سپاسگزارم آقای شورا کریمی، درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای لطفی عزیز، درود بر شما، سپاس و خدا حافظ. آقای کریمی ممنونم از حضور شما، ممنونم از همه شما عزیزان، و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند هستی بخش. سلام، ما از جریان حیات بر روی زمین صحبت می‌کنیم در سیاره آبی. ابر فروتنانه در کنج آسمان ایستاد تا بامداد تاج درخشندگی بر سرش نهد. تا 20 دقیقه آینده با سیاره آبی همراه باشید. همین ابتدای برنامه با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست.
دبیر اجرایی کنوانسیون گونه های مهاجر گفته آلودگی حاصل از نور میتونه سبک زندگی و رفتارهای طبیعی حیات وحش رو مختل کنه. این موضوع باعث توقف روند بازیابی گونه های تهدید شده و کاهش احتمال زنده ماندن اونها میشه و خطر از بین رفتن گونه های مختلف از طریق طراحی مناسب نور و مدیریت روشنایی سازگار با طبیعت به حداقل میرسه. بد نیست این رو بدونید که تا 5 سال دیگه 11 میلیارد تن میکروپلاستیک در محیط زیست انباشته خواهد شد. طبق تحقیقات جدید گروهی از دانشمندان، تا سال 2025 11 میلیارد تن میکروپلاستیک در محیط انباشته خواهد شد. در سال 2017 348 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید شده و این مقدار سالانه 50% رشد داشته. به نظر شما بیشترین سرانه مصرف انرژی متعلق به کدام کشورهاست؟ جالبه بدونید که رتبه اول مصرف سرانه انرژی در جهان متعلق به کشور ایسلند و پس از ایسلند کشور نروژ در رتبه دوم فهرست کشورهایی با بیشترین مصرف سرانه انرژی قرار داره. هرچند که میزان مصرف سرانه انرژی در این کشور از نصف مصرف سرانه انرژی در ایسلند کمتره، اما از لحاظ مجموع مصرف انرژی کشورهای چین و آمریکا بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهانند. 26% مصرف انرژی در جهان متعلق به کشور چین و 18% از مصرف انرژی در جهان متعلق به ایالات متحده آمریکاست. جنگل‌های کوچک برای کمک به بحران آب و هوا در اروپا به وجود میان. این جنگل‌ها که اغلب در حیاط مدرسه یا کنار جاده‌ها قرار می‌گیرند، می‌تونن به اندازه زمین تنیس کوچک باشن. این جنگل‌ها بر پایه کار گیاهشناسی ژاپنی هستند که بیش از 1000 جنگل از این نوع رو در ژاپن، مالزی و مکان‌های دیگر کاشتن. این طرح با کاشت نهال‌های نزدیک به هم و با استفاده از گونه‌های بومی سازگار با شرایط محلی اجرا می‌شن.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 30900 رو به خاطر بسپارید. در برنامه امروز درباره حفظ مراتع در زمان کوچ عشایر با شما صحبت می‌کنیم. بهره برداران اصلی مراتع ایران عمدتاً روستاییان و عشایرند. چرا دام بهره برداران روستایی به علت سکونت دائمی در روستا در تمام فصول صورت می‌گیرد، ولی چرا دام بهره برداران عشایر از مراتع در دو قطب ییلاق و قشلاق متناسب با آمادگی مراتع برای چرای دام صورت می‌گیرد؟ چرا دام عشایر در مراتع در تمام فصول سال صورت نمی‌گیرد؟ از این رو در بخشی از سال به علت حذف چرای دام فرصت استراحت برای مراتع فراهم میشه. در حال حاضر که در زمان کوچ بهار هستیم، حفظ مراتع بیش از پیش اهمیت داره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت حفظ مراتع، گفتگو میکنیم با مصطفی بیگدلی، معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری. آقای بیگدلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عادی و شنوندگان محترم.
بزرگوارید آقای بیگدلی، با توجه به این که در حال حاضر کوچ بهاره عشایر داره اتفاق میفته، بفرمایید که عشایر چه نقشی در حفاظت و یا تخریب مراتع میتونن داشته باشن؟
خب من تشکر میکنم از برنامه خوبتون و واقعا قدردانی میکنم. فرصت بسیار خوبی است که در رابطه بحث مراتع عشایری، کوچ عشایر، پروژه مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا صحبت بکنیم و الحق و الانصاف هم بهترین زمان هست. من خدمتتون عرض کنم که مراتع کشور بر اثر چرای بی‌رویه و فشار چرای زیاد و عدم رعایت فصل و مدت چرا و دام مازاد دچار تخریب شدن، یکی واقعیتی است. حالا بگذاریم از این که بحث اقلیم، بحث خشکسالی، بحث وضعیتی که داریم، ما میانگین بارندگی کشورمون 240 میلیمتره، ولی در طی 10 ساله گذشته حدود 170-180 میلیمتر هست و این خودش باعث کاهش پوشش گیاهی میشه و باعث از دست رفتن گیاهان مرغوب و وضعیت مراتع معمولا از حالت فقیر به سمت ضعیف و ضعیفتر پیش میره، چون پوشش گیاهی ارتباط مستقیم با بارندگی داره. به طور کلی در مدیریت صحیح مراتع و بهره برداری از مراتع باید مواردی را رعایت بکنیم، از جمله تعدیل دام مناسب با ظرفیت چرا. ما در مراتع مختلفمون ظرفیت چرایی رو بایستی رایه. ظرفیت چرایی یعنی چی؟ یعنی تعداد دامی که میتونه در یک مرتع مشخص و در یک محدوده مشخص چرا بکنه بدون اینکه آسیب به پوشش گیاهی و خاک و آب بزنه. و تعدیل ما و تعداد دام بر اساس ظرفیت دامی معمولا ما در اساس پروانه چرایی که صادر میکنیم و یا طرح مرتعداری که تهیه میکنیم ظرفیت را بر اساس ظرفیت واقعی اون مرتع یا سامان عرفی تعیین میکنیم و به بهره بردارمون پروانه چرا میدیم. در اون پروانه چرا دقیقا تعداد دام مجاز بهره بردارمون، مدت زمان چرا، زمان ورود به مرتع و زمان خروج از اون مرتع هم دقیقا مشخص هست که چگونه بایستی این را رعایت بکنه. اما حالا اگر بخوایم از منظر دیگه نگاه بکنیم، عواملی که باعث کوچ زودرس میشد و واقعا باعث مشکلاتی در مراتع کشور ما برای اشایر ما تقریبا، حالا از بنده این که تقریبا حدود 30% از مراتع ما در مناطق زاگروسی و زاگروسنچین ما که حدود 11 تا از استانهای کشور را در بر میگیره، اینا مراتعی اشایری ما هستن که کوچو هستن و الحق و انصاف هم اینها بیشتر واقع تولیدات دامی زیادی، دام سبک و گوشت ارگانیک را تولید میکنن در کشور ما. اما ما دو تا کوچ داریم، یکی از قشلاق هست که زمستان گذران هستن، در زمستان در قشلاق میگذرونن و میخوان به سمت ییلاق حرکت کنن، میشه کوچ ییلاقی. و زمانی که از ییلاق میخوان به سمت قشلاق حرکت کنن برگردن به جای قبلیشون، در واقع کوچه زمستانه یا کوچه قشلاقی را داریم. اما کمبود آب و فقدان آب در مراتع قشلاقی عوامل، یکی از عواملی است که اشایر ما در واقع حرکت میکنن و یکی از معضلات ما در سالیان اخیر به خصوص در امسال که گذشت، ما بارندگیمون یه مقدار ناچیز بود، بارندگی کمتر از میانگین داشتیم و این باعث میشه که در پوشش خوبی در قشلاق هم نداشته باشیم، چون زمانی که در بهار بارندگی خوبی اتفاق میفته ما پوشش یک ساله خوبی در واقع برامون ایجاد میشه و پوشش علفی پوششی هست که میشه استفاده کرد. اما زمانی که بارندگی ها کم میشه و کمبود آب هست، قشلاق در واقع یک مقدار اجازه نمیده، به دلیل اینکه بارندگی ها کم شده به تبع علوفه هم در واقع مشکل دوچندان ایجاد میکنه. وقتی پوشش علوفه ای نداشته باشه و دامدار اشایر ما در قشلاقش و باعث خشک شدن گیاهی به نام بهمن هست که اون باعث آزار رساندن به دام میشه و یه مقداری شرایط را گرمی هوا و زیاد شدن حشرات موذی که روی دامهاشون اثر میذاره، اینا مشکلاتی هست که اینها رو در واقع شرایطی ایجاد میکنه که اینا حرکت بکنن. اما یه سری از بهره بردارا هستن که پروانه چرا ندارن و این مسائلی برای ما ایجاد میکنه و اینا اجاره میکنن که ما بایستی جلو اینها رو هم بگیریم. و دیگر این که وقتی که در قشلاق، ببینید در یک سری از مراتع ما که در ییلاق هستن، هم روستایی داریم هم اشایری داریم، اشایری ها هم برای اینکه رقابت هست برای رسیدن به بهره برداری از ییلاق، کوچ زود هنگام انجام میدن که این را ما بایستی در واقع به نحوی مدیریت بکنیم، چون در مراتع مشایی یکی از بزرگترین معضلات ما همین رقابت هست که در یک مرتعی وجود داره، هم ییلاق هست هم اشایر هست هم روستایی، که متاسفانه در واقع روستایی ها زودتر وارد مرتع میخوان بشن، اشایر برای اینکه اونها هم وارد مرتع بشن کوچه زود هنگام میوزن. و در واقع میتونیم بگیم همون تمورزیدن و استفاده از علوفه تازه جهت گوسفند و دامشون هست که در واقع اتفاق میفته. اما ما دستورالعمل اجرایی مدیریت چرا و کنترل پروانه و ساماندهی کوچ را جدیداً ابلاغ کردیم به استانهای مختلف کشور. ما تقریبا در کشور حدود 78 میلیون واحد دامی میزان دام موجود مراتع کشور ما هست که حدوداً ظرفیت 37 تا 38 میلیون واحد دام، حدود 2 تا 2.1 برابر ما ظرفیت داریم. این خودش باعث تشدید چرا میشه. و دام غیر مجاز یا دام مازادی که بیارن، اکیپای ثابت سیار ما معمولاً کنترل میکنن که در واقع زحماتش به دوش یگان حفاظت سازمان جنگل ها کنن. و بس دام مازاد هم هست که اگر احیاناً دوست
خیلی ممنونم از شما
بحثم هنوز مونده.
عالی بود آقای بگدلی، انقدر توضیحات شما کامل و جامع بود که دیگه جایی برای سوال پرسیدن باقی نگذاشت. متاسفانه زمان نداریم و ناشوریم از شما خداحافظی کنیم.
من ممنونتون هستم از برنامه خوبتون.
بزرگوارید، ما هم از شما ممنونیم.
من یه خواهش در انتهای کار بکنم که یک کوچه اشایه و بحث مدیریت دام یک فرابخشی است که باید واقعا بخش‌های مختلف کشور، از استاندار محترم، از ادارات کشور، از معاونت‌های مختلف کمک بکنن تا در واقع سرزمین ما که تحت تاثیر پوشش در واقع چرای دام قرار میگیره و فشار روش هست با توجه به خشکسالی‌ها و بارندگی‌هایی که هست، بتونیم اینو مدیریت بکنیم و تامین غلوف آب و مواردی که اشاعه بتونن دیرتر حرکت بکنن به سمت در واقع ییلاق یا قشاق، این را فراهم بکنیم که بتونیم مدیریت بکنیم با از دست رفتن میانمرزها.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ.
گفتگو کردم با معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
خیلی از ما تو خونمون گل و گیاه داریم و مثل عضوی از خانوادمون دوستشون داریم و بهشون توجه میکنیم. باز هم در این بخش از برنامه میخواییم با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا بشیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو بشنویم.
به نام خالق هستی، سلامی دوباره خدمت همه شما همراهان گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با مشکلات گیاه قاشقی. یکی از مشکلات گل قاشقی شل شدن ریشه است که به دلیل آبیاری زیاد و پوسیدگی ریشه اتفاق میفته که شما باید آبیاری رو کنترل کنید تا این مشکل حل بشه. علت ریزش برگ‌های سالم و سبز گل قاشقی چیه؟ 4 تا دلیل داره: هوای خشک، کمبود عناصر مغذی، کمبود رطوبت و نزدیک بودن به منبع گرما که شما میتونید با بررسی این موارد مشکل رو برطرف کنید. برگ‌های قاشقی رنگ پریدن و رشد متوقف شده به دلیل کمبود عناصر مغذی توی خاک گلدونه که شما باید هر 2 هفته یک بار طبق دستور گیاه رو کوتاهی کنید. مشکل بعدی تاول داشتن برگ‌های قاشقیه که خاک باکلاکی شده و شما باید بین 2 تا آبیاری صب کنید تا خاک کاملا خشک بشه. همچنین زهکش رو بازدید کنید و مطمئن بشید که آب از زیر گلدون خارج میشه. کپک‌های خاکستری روی ساقه گیاه به دلیل وجود قارچ بوتریتیسه که ناشی از هوای سرد و مرطوبه. شما باید گیاهتون رو با سم قارچ‌کش، سمپاشی و گلدون رو به یه جای گرم‌تر منتقل کنید. همچنین غبارپاشی رو تا رفع علایم متوقف و آبیاری رو کاهش بدید. ممنون از همراهی شما عزیزان. خونه هاتون همیشه سبز و زندگیتون پر از خوشبختی.
چند اقدام مفید برای کاهش مصرف پلاستیک. به همراه داشتن یک کیسه خرید پارچه‌ای و در صورت نیاز ظروف سبک و قابل حمل برای خریدهایی که احتمالاً آب داره و ممکنه تحت فشار تغییر شکل بده یا کیسه خرید شما رو کثیف کنه. استفاده از بطری آب چند بار مصرف. بطری‌های پلاستیکی آب پس از ته‌سیگارها دومین آلاینده‌های یک بار مصرف این سیاره به شمار میره. حمل یک فنجان قابل استفاده مجدد. در بعضی از کشورها برخی از فروشگاه‌ها در صورت به همراه داشتن فنجان برای صرف قهوه به شما تخفیف خواهند داد. اجتناب از قاشق و چنگال‌های یک بار مصرف، نی، بشقاب، گوش باکن و برخی اقلام یک بار مصرف. Thank you. طبیعت تنها برای ما خلق نشده، به نسل‌های دیگه هم تعلق داره. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.